أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا بالقاسم محمد. اللهم صل على وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. دوستان عزیز، بحث ما در باب بررسی مسائل فقهی کتاب الغزا بود و بر اساس مبانی تکمله المنهاج مرحوم آیت الله خوئین بحث میکردیم. مسئله پنجم مطرح کردیم که قاضی بر دو نوع، قاضی منصوب و قاضی تحقیق. و فقها فرمودند برای قاضی منصوب، یعنی قاضی که از ناحیه خداوند متعال رسولش را تعیین کرده و رسولش ائمه را تعیین کرده و ائمه علیهم السلام قاضی را تعیین کرده، به سه تا روایت تمسک کردیم. روایت اول توقیع شریف بود، روایت دوم مقبوله عمر بن حنظله بود، و روایت سوم روایت مشهوره ابی خدیجه بود. اگر یادتون باشه دوستان عزیز، روایت اول را مرحوم آیت الله خویی خدشه کردن و گفتن این روایت دلالت بر این که قاضی منصوب من قبل الله تعالی من قبل المعصومین علیهم السلام باشه، از جهت دلالتش ممکنه کامل باشه، اما سندش ضعف داره و خود به خود به صراحت روشن میشه که کسی که عالم به حدیث اهل بیت و به علوم اهل بیت نباشد را شامل نمیشه. یعنی اگر چنانچه قاضی تحکیم مثلا موردی بود که عالم به احکام دین نبود، او را اصلا شامل نمیشه. روایت دومی که بر این جهت دلالت میکرد روایت مقبوله عمر بن حنظله بود. این روایت را از نظر دلالت آیت الله خویی قبول کرد، ولی در سندش مقداری خدشه داشت. سومین روایت، روایت مشهوری ابی خدیجه هست. این روایت از نظر سند باز کامل در نزد آیت الله خویی، ولیکن ایشون معتقده که این روایت از نظر دلالت کافی نیست. ما مدعی شدیم که فقها نوعاً به این سه روایت تمسک کردن که قاضی منصوب من قبل الائمه علیهم السلام هست، پس قاضی منصوب خود به خود نصب شده هست، مخصوصا که شرط اصلیش اجتهاد بود و گفتیم اگر قاضی مجتهد باشه دیگه بحثی نداریم، حکم او حکم معصومین علیهم السلام است. و همین مطلبی بود که ائمه علیهم السلام در این سه روایت فرموده بودن فإنی جعلته علیکم قاضیا. عده‌ای از علما آمدن در این روایت از نظر دلالت خدشه کردن، از جمله مرحوم آیت الله از ماهای خوبی، کما اینکه بعضی از بزرگان آمدن به این دلالت به این روایت تمسک کردن بر اینکه در مورد قضاوت اجتهاد شرط نیست، بلکه اجتهاد متجزی هم اگر باشه کفایت میکنه. همون نکته‌ای که مورد استشهاد مرحوم آیت الله خویی هست در حقیقت مورد استشهاد اون گروه هم واقع شده. مرحوم آیت الله خویی میفرماید این روایت دلالت بر اینکه قاضی از ناحیه معصومین علیهم السلام منصوب است و سخن او خود به خود حجت است دلالت نداره، چون این جمله فإنی قد جعلته قاضیا، این فافا چه فایی است؟ میگیم فافای تفریعه، میگیم إنی قد جعلته قاضیا، پس تفریع بر کجا هست؟ میفرمان تفریع بر جمله فجعلوه بینکم، یعنی شما او را قاضی بین خودتون قرار بدید و من او را از طرف خودم قاضی قرار دادم. خب پس بنابراین وقتی که این آیه روایت شریف میفرماید فإنی قد جعلته قاضیا، جمله فإنی قد جعلته متفرع بر فجعلوه بینکم هست، و جمله فجعلوه بینکم به صراحت دلالت دارد که این قاضی مجعول من قبل المتخاصمین است. پس نتیجه مرحوم آیت الله خویی رحمت الله علیه میگه این جمله فجعلوه بینکم ظهور در این داره، حالا نص اگر نباشه حداقل ظهور در این داره که دلالت میکند بر این که باید از این روایت دلالت بر حجیت و نسب قاضی تحکیم داره. قاضی تحکیم را با این روایت میشه ثابت کرد، اما قاضی مطلق را که منصوب من قبل الائمه علیهم السلام باشه و بگیم ابتداعا این آقای قاضی قاضی شده، کفایت نمی کنه. حجت باشد سخن او، چون قاضی من قبل المعصومین و در نتیجه من قبل الله تعالی باشه. مرحوم آیت الله خویی رحمت الله علیه یک عبارتی داره در واقع دوستان عزیز، این عبارتی که ایشون در این آیه حدیث مورد استشهاد قرار میده، میفرماید در حدیث مشهور ابی خدیجه یک جمله‌ای بود، فرمود لکن انظروا الی رجل منکم یعلم شیئا من قضایانا. اگر چنانچه مطالب درس گذشته یاد دوستان باشه، در اونجا یادآور شدیم که نکره آوردن یک کلمه دلالت بر تبعیض میکنه و مخصوصا اینجا کلمه من آمده و من که صراحت در تبعیضه، و این روایت دلالت میکنه که اون آقایی که به عنوان قضا قاضی قرار گرفته معناش مجتهد کامل نیست، مجتهد مطلق نیست، بلکه بعضی از امور قضایای ائمه علیهم السلام را میدونه، بعضی از احکام را میدونه، اون احکامی که در مورد خصومات بهش باید توجه داشته باشه، و اینا برخی احکام هستن که قابل احاطه ان، برخی احکام هستن که خلاصه مخصوصا در عهد ائمه علیهم السلام که مباحث دینی بر اساس روایات بوده و روایات هم در واقع محدود بوده و خیلی معین بوده. پس ببینید این روایت من از صدر الی الساقه، من از صدر الی الذیل دلالت داره بر این که قاضی منصوب مراده و در قاضی منصوب هم لازم نیست که اجتهاد وجود داشته باشه، بلکه بخشی از مطالبی را که در باب قضاوت لازمه بدونه کفایت میکنه. پس این آیه شریف، این روایت شریف به درد بحث ما نمیخوره. قاضی منصوب، منصوب من قبل الائمه علیهم السلام هست. دلیلش چی شد؟ دلیلش یا روایت اوله که روایت شیخ صدوق بود از اسحاق ابن یعقوب که توقی بود، و او رم آیت الله خویی یک مقداری درش در حقیقت دوستان عزیز خدشه می کرد و می گفت تنها اگر دلالت کنه عالمان را دلالت می کنه و اول در رأسش عالمان مجتهده. روایت دوم مقبوله عمر ابن حنظله بود، مرحوم آیت الله خویی از نظر سند در این روایت خدشه کرد اگرچه دلالتش آشکاره. پس ببینید روایت سوم را که مرحوم آیت الله خویی از نظر سند صحیح تعبیر کرد، از نظر سند دلالت درش خدشه کرد، گفت این روایت دلالت بر نسب قاضی نداره و بر این که قاضی منصوب قبل المعصومین باشه. فاذن در بین این سه تا روایتی که مرحوم آیت الله خویی رحمت الله علیه مطرح کرد دوستان عزیز، روایت دوم از نظر سند مخشوشه و روایت اول اگرچه ضعف سندش رو ما حلاجی کردیم دلالتش تقریبا کافیه، کامله. روایت سوم که دلالتش واضح بود و خیلی هم ظاهره، اما دلالتش واضح و ظاهره بر چی؟ بر مطلب مانه، بر مطلبی که اتفاقا در آینده بحث میکنیم و در جلسه بعد بهش خواهیم رسید. دلیل قاضی تحکیم چیه؟ دلیل قاضی تحکیم مشهوره ابو خدیجه هست. پس میگیم دلیل حجیت قول قاضی منصوب دوتا روایت اوله، مخصوصا اون روایت توقیع شریف و مقبوله عمر بن حنظله بنابر قول مشهور علما. مشهور علما آمدن روایت مشهور ابی خدیجه را ذکر کردن، گفتن این شیئاً در اینجا به معنای بعض تنها و ناقص جزئی را بدون نیست، منتها اگر دایره را وسیع قرار بدیم میگه مجتهد را حجت میدونیم، بعضی از مجتهدین که حتی متجسی باشند هم مجت میدونه این ظاهر این روایت. اما آیت الله خویی میفرماید نه، من حالا اجازه بدید عبارت آیت الله خویی را بخونم تا ببینید نکته‌ای که ایشون میگه چیه، از چه جهت ایشون میگه. ولکن الصحیح ان الروایت غیر ناظره الی نسب القاضی ابتداء. پس دوستان عزیز به خوبی میفهمید که مرحوم آیت الله خویی چطور دلیل های مشهور نوعاً مناقشه میکنه و اینجاست که مکتب وصول سندی آیت الله خویی خودش رو در مقابل مکتب وصول صدوری مشهور فقها نشون میده. مشهور فقها میان به راحت به این سه تا دلیل تمسک میکنن، میگن قاضی منصوب را شامل میشه، قاضی مجعول را هم شامل میشه. اما آیت الله خویی میفرماد نه، بین این سه تا دلیل سندن دلالتن فرق است. بعضی مربوط به بحث شماست، بعضی هم با سندش ضعیفه اگرچه دلالتش صریح است، و بعضی هم اصلا مربوط به بحث ما نیست، در واقع بحث دیگری را شامل میشه، مثل مشهوره ابی خدیجه. ولیکن الصحیح این که روایت غیر ناظره الی نسب القاضی ابتداء، این به نسب قاضی نظری ندارد. و ذالک لان قوله فانی جعلته قاضیا متفرع الی قولی فاجعلوه بینکما، اینا متفرع بر اون دوستان عزیز خافای تفریعه، الا انی ان در مقام تعلیله، کشف تعلیل میکنیم در اینجا به قول اهل سنت که میان قیاس را در واقع حجت میدونن. یک بحثی دارن در کتابهای اصولی خودشون به نام مسالک و تعلیل. مسالک و تعلیل همینه در واقع، یکی از مسلک های تعلیل جاییست که در انه بیاد و در مقام علیت باشد. فخر رازی هم در کتاب المحصول گفته ما برای کشف علیت راهای گوناگونی داریم که یکیش اینه که با انه ذکر بشه و در مقام تعلیل باشه. میگه جمله فانی قد جعلته قاضیا متفرع بر قول امام علیه السلام که فجعلوه بینکم. حالا بیای فجعلوه بینکم رو بشکافیم، آیا درباره قاضی منصوبه یا درباره قاضی تحکیمه؟ فجعلوه بینکو به صراحت روشنه که در مورد قضاوت و قاضی تحکیم. دوستان عزیز و هو القاضی المجعول من قبل المتخاصمه. فنتیجه این که مستفاد از این روایت مشهور ابی خدیجه انه، مستفاد چیه دوستان عزیز و نتیجه؟ ان من جعله المتخاصمان بینهما حکما، کسی که قرار بدهد متخاصمان او را بین خودشون به عنوان حکم. من جعله اسم انه هو الذی جعله الامام قاضیا، اونی که متخاصمین به عنوان قاضی قرار بده امام هم او را به عنوان قاضی قرار میده. فلا دلالت فیها علی نسب القاضی ابتداء، این روایت اصلا مربوط به قاضی منصوب ابتدایی که مجتهد مسلمه یا مجتهد متجزی هست دلالتی نداره. و یؤکد ذلک ان قوله علیه السلام یعلم الشیء. خب این نکته را از کجا استفاده کردیم؟ از فجعلوه، از فانی جعلته، از یعلم شیئا من قضایانا. خب ببینید این جمله یعلم شیئا من قضایانا به صراحت دوستان عزیز دلالت دارد که بعضی از مطالب را اگر بدونه کافیه، اونم به قرینه سیاقی که آیت الله خویی نشون داد، یعنی بعضی از قضایای باب قضاوت را. بنابراین این روایت و ان لم تکن قابل للاحاطه بها، بله ببخشید، این عبارت و یؤکد ذلک ان قوله علیه السلام یعلم شیئا من قضایانا چی لا دلالت فیه به وجه علی اعتبار الاجتهاد، ای اصلا بر اعتبار اجتهاد دلالت نداره. فان علوم ائمه علیهم السلام و ان لم تکن قابلتا للاحاطه بها، علوم ائمه که قابل احاطه نیست، اونقدر گسترده هست که قابل نیست. الا ان قضایاهم و احکامهم، قضیه ها، قضاوت های امیرالمومنین، قضاوت های ائمه را بدون در چطوری قضاوت میکنن، احکام ائمه را بدون در موارد خصومات، اینا قابلتون للاحاطه بها، اینا قابل احاطه هستن. پس جمله شیئن من قضایانا خودش به صراحت دلالت داره که منظور بعضی از امور را میدونه. یجوز للمترافعین، این روایت دلالت داره که مترافعین جایز ان یتحاکما الیه، به سوی اونها مراجعه کنن و ینفذ حکمه فیه، حکم او در این مورد نافذ است. و الام یکن مجتهدن، اگر چه مجتهدم نباشه و عارفن به معظم الاحکام، عارف به معظم احکام هم نباشه. دوستان عزیز، قاضی طرفین اگر شد، ببینید مرحوم شهید ثانی در کتاب شرح لمعه یک عبارتی داره که خیلی عبارتی جالبیه، و این عبارت رو مرحوم امام رحمت الله علیه هم باز نقل کردن و خیلی بهش بها دادن. مرحوم شهید میگه که آقا قاضی خیلی وقتها تبحر کامل در مورد شناخت موضوعات نداره. فإن العامی اعرف به معرفت الموضوعات، در باب قضا داره ها، در کتاب القضا که ما انشالله عبارت مرحوم شهید را خواهیم خوند، در باب اجتهاد و شرایطش میگه خیلی جا عامی یعنی شخص معمولی این عارفتر است، شناختش بیشتر است به مسائل اختلافی تا این یک حاکم شهر. شما نگاه کنید، من برای که فقه را با مثال پیش ببریم، بارها گفتم دوستان عزیز، نکته ضعف ما اینه که فقه ما با مثالهای روزمره جامعه پیش نمیره. یعنی اگر همش ما مثالهای معمولی از جامعه بزنیم، پرونده ها را از جامعه بگیریم و بحث کنیم، همونطور که مستشرقین دارن، یک وقتی مثال زدم گفتم استارت یک نویسنده انگلیسی است که در دایره المعارف الاسلامیه مدخل داره ها، یعنی عنوان داره و یا مقاله داره. ایشون یک مقاله نوشته بود در باب التقیه عند الشیعه، تقیه در نزد شیعه به انگلیسی البته. بعد در اونجا اومده گفته ها، اول میاد میگه سفرنامه مرحوم شیخ بهایی ذکر میکنه، اجازه نامه‌ای که مفتی قسطنطنیه برای شیخ بهایی نوشته. اونجا مفتی قسطنطنیه می نویسه از شافعی، یعنی از شیخ بهایی تعبیر به شافعی میکنه. میگه نگاه کنید، شیخ بهایی وقتی وارد قسطنطنیه شده خودش رو شافعی نشون داده، خودش رو شافعی نشون داده، تقیه کرده. بعد حالا میاد بگه تقیه اندشیه، اینم مثالش. نگاه کنید چقدر مطلب رو با مثال از همون اول محکم کرد. حالا دوستان عزیز، شما ملاحظه بفرمایید، خیلی وقتا در حقیقت افراد معمولی قضاوتشون در باره قضایا که یک مقداری تبحر دارن بیشتر جا میفته و متقن است تا قضاوتی قاضی. میخواستم مثال بزنم برای شما که در حقیقت از موارد. حالا شما ملاحظه بفرمایید، دو تا زمین هست، یک زمین هست، دو نفر اختلاف کردن سر این زمین، یک درختی از کنار زمین دیگری رویده، دو نفر اینها با هم اختلاف کردن. الان یک استفتای مرحوم ابوی ما رحمت الله علیه برای مرحوم آیت الله العظما آیه شیخ محمد حسین آیتی بیرجندی نوشته درباره یک نزاعی که بر سر یک پشت جوی. الان شما نگاه کنید، ملک ما زیر جوی بود، پشت جوی را یک آقای آمده بود درخت داده بود، گفت آقا بعد از جوی باز پشت جوی یک فاصله خالی بود، بعد راه بود، بعد ملک و آقا بود. یعنی اون آقا آمده بود از راه تعدی کرده بود به زیر راه و در واقع به پشت جوی، و مرحوم ابوی ما میفرمود که آقا اینجا پشت جوی مال مایه. خب ببینید، در اینجا آیا باید مرحوم شیخ محمد حسین آیتی قضاوت کنه یا مردمی که در اون مزرعه متخصصن؟ مردمی که متخصص بودن گفته بودن آقا پشت جو مال کسی است که ملکی زیر جو داره، یعنی اون جوی آب مال هر کسی هست، از کنار ملکش رد میشه، ملک زیری پشت جو هم داره، مخصوصا شما که آقا با فاصله را فاصله شده. میگید به چه واضحی؟ یعنی اینجا در حقیقت اگر کسی مثلا فرض بکنیم ما زمینمون را دادیم به کشاورزی که کشت، بعد حالا کشاورز آمده گفته آقا من مثلا فرض میکنیم که گندم ها را نیمه بدم به شما، گندم های تخمی را که خودم تخم کردم بردارم یا نه؟ میگیم قاضی نیازی نیست، بریم از خبره اهل دی بپرسیم. یکی از اقوام همین کار را کرده بود، گفت آقا من رفتم از خب فلانی، خودش گندم ها را کاور، گفت از فلانی پرسیدم، گفت آقا کاها هم باید نصف بشه، کاها هم باید نصف بشه، شما کانیاز رو گفتم ما کام هم کنم همش مال خود. نگاه کنید این برخی وقتها افراد کشاورز، الان یک نفری رفته محصول بنده خدا را خریده، پیش خرید کرده، درست؟ اینا آمدن نزاع کردن، گفت آقا من خریدم مثلا به این مقدار، الان محصول تو اینطوری شده، کی بین اینها میاد قضاوت میکنه که آیا محصول این باغ چقدر الان؟ همونقدر هست؟ نیست؟ کمتره؟ بیشتره؟ افرادی که تو متخصص مخمنها، افرادی که مقومن، افرادی که تخمین میزنن، به قول ما در دهات میگیم حرص میکنن، یعنی در واقع میان نگاه میکنن، با نگاهشون با اینکه زمین را از این طرف و اون طرف میرن میدونن که اینجا چه کار باید بکنن، حق با کیه، در واقع حق با کیه. خیلی وقتا مرحوم شهید میگه فإن العامی اعرف من الفقیه، او عارف تر از فقیه. پس مرحوم آیت الله خویی میفرماد آقا این روایت درباره قاضی تحکیمه، و قاضی تحکیم همون است که ما ازش تعبیر میکنیم عرف به مصادیق خارجی بیشتر هست، و او را متنازعین و مترافعین آمدن به عنوان قاضی قرار دادن. همون قاضی مجعول مترافعین که ما ازش تعبیر میکنیم به قاضی تحکیم، این منصوب من قبل الائمه علیهم السلام. پس به نظر آیت الله خویی قاضی تحکیم دلیلش روایت مشهوره ابی خدیجه هست. علمای مشهور میگن سه این سه تا روایت دلالت میکند بر قاضی منصوب، برای قاضی تحکیم باید یک دلیل دیگری بیاری. بحث را تا اینجا تمام میکنید و صلی الله علی محمد و آله الطیبین.